حي على خير العمل. الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
الهی که هر آنچه از خداوند میخواهید همین لحظه نصیبتان بکنه، حاجتهایتان روا شود، با آرزوهای دلتان برسین و ممنون که ما را در دعاهایتان شریک میسازین. من و همکارانم را هم دعا میکنین. دوستان عزیز، پیام های شما خوب به دست ما رسیده. اجازه بدین که امیال چندتاشو بخونیم که باز خدای نکرده دست بهش ما نمانه، سر ما گرم شود به مطالب دیگه و پیام های شما بانم و ما شرمنده تان نشیم.
خیلی تشکر، ممنون از شما، زنده و سلامت باشین. همچنان بیداری در امت اسلام، بیداری در دین مبین اسلام، امروز ما دیده رو استیم دشمنان اسلام، دشمنان قرآن و دشمنان خدا و پیامبر از هر طریقی که میخواهند بالای مسلمین، بالای مسلمان ها، بالای دین مبین اسلام حرکات سیستماتیک، جنگ های سرد و جنگ های گرم خود را به گناه های مختلف دارن تحمیل میکنن. امت اسلامی اگر بیدار نباشه، امت اسلامی اگر بیداری خود حفظ نکنن، اگر امروز در یک کشور اسلامی جنگ است، او از طریق دشمنان اسلام در او کشور تحمیل شده، فردا ممکن بالای مسلمان های دیگری باشد، فردا بالای از او اتفاق بیفته. ما امیدوار هستیم چی حکومت باشه، چی در بخش نظامی باشه، چی در بخش دین مبین اسلام باشه، امت اسلامی و چی جوانان باشه، هر کس، هر شخص، هر فرد بیداری خود حفظ بکنند تا در آینده با مشکلات روبرو نشوند، تا بتوانند خودشان را از چالش هایی که پیش میاد بیرون بکنند. اگر بیدار نباشند، نزدیکترین دوستشان ضربات خیلی کوبنده را برشان وارد خواهد کرد. خیلی تشکر از شما.
زهرا جان محمدی از سرات گفتن سلام، سال روز بعثت پیامبر اسلام مبارک باد. به نظر من جوان بیدار جوانی است که زمانه خودش را میشناسه و میدانه در هر موقعیتی چی کار باید بکنه.
چنان که ما آگاهی داریم، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم از آوان طفولیت مورد حمایت خداوند متعال قرار داشت و چون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و در زندگی خود، در مبعوث بودن خود بسیار زحمات را متقبل شدن، شبها شب بیداری کردن، جهاد کردن، از حق امنه خود دفاع کردن، از حق مظلومین دفاع کردن، از حق خانم ها دفاع کردن و همچنان بعضی چیزهای دیگه.
محمد سروری از مزار شریف گفتن یک جوان بیدار مثل پیامبر ما با اخلاق، دلسوز و اهل کوشش و اهل بیدارگری است و هیچ وقت ناامید و خسته نمیشه. نفیسه هاشمپور از غزنی گفتن ما یک بار زندگی میکنیم و یک بار جوانی را تجربه میکنیم، پس باید هوشیار بیدار باشیم و زندگی خود را و بهترین شکل بسازیم. آقای فرهاد از کابل گفتن سلام، سال روز بعثت پیامبر بزرگ ما مبارک. پیامبر آمدن تا انسانها را بیدار کنن، بیدار کنن که زیر بار ظلم نرن، بیدار کنن که سرنوشت خود را بسازن. آقای گل احمد قوریانی از ولایت هرات گفتن سلام، سال روز بعثت پیامبر بزرگوار اسلام مبارک باشه. تشکر از برنامه خیلی خوب و عالی شما. اگر امکان داره یک آهنگ از اشکان عرب برام پخش بکنین. چشم آقای قوریانی، این آهنگ تقدیم شما و همه شنونده های خوب ما.
شنگ است که تو باشی، اگر به فکر رفتن شدی و خواستی نباشی، نرو به خاطر من، تو برایم سپوری بهشتی، اما نیمه گم گشتم و نیکو سرشتی، نرو خوش میشه دشمن، نرو به خاطر تو برایم هر کشیدن، نرو چون کل مردم برای همراهی تو
عزیز. و لحظات پایانی برنامه امروز روی موج جوانی رسیده و اینجا سریع براتون اعلام بکنم، به خاطر اینکه ما در هفته آینده مناسبت‌های خیلی مهمی داریم. سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را داریم، اعیاد شعبانیه را داریم و روز جهانی رادیو را داریم. موضوعی را که انتخاب کردیم برای هفته آینده موضوع صدا هست. میتونید برام بگین که دلنشین‌ترین و جذاب‌ترین صدا برای شما چه صدایی هست؟ ممنون از اینکه مشارکت خواهید داشت با برنامه خودتان. بار دیگر مبعث پیامبر بزرگوار اسلام را برتان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. شما را به خداوند مهربان میسپاریم. حق پشت و پناهتان.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی ثمره اجابت دعوت بعثت است. وزیر داخل ایران ساخت دیوار را در مرز با افغانستان رد کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، عصرتان بخیر. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش خبری در خدمت شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. حضرت آیت الله خامنه ای انقلاب اسلامی را ثمره اجابت دعوت بعثت دانستند. در خجسته عید مبعث حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، سفیران و نمایندگان کشورهای اسلامی و جمعی از اقشار مختلف مردم، تحقق انقلاب اسلامی را نتیجه اجابت پیام بعثت و دعوت امام خمینی رحمت الله علیه از طرف مردم خواندند و گفتند که مردم ایران هم به توفیق و فضل پروردگار حرکت خود را در مسیر درست ادامه دادند و تا هر زمان که اجابت دعوت پیغمبر ادامه داشته باشد، رشد و پیشرفت که فقط هم رشد معنوی و اخروی نیست ادامه دارد و می توان به بهترین نمونه زندگی دنیوی و اخروی دست یافت. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره بر رواج ظلم و حق کشی در جهان امروز، رهایی از این وضع و بهبود زندگی مردم دنیا را در گرو اجابت دعوت پیامبر و استفاده از تزکیه و تعلیم نبوی دانستند و افسودند:
تزکیه و تعلیم دو طرف دارد، یه طرف دعوت کننده، یه طرف دعوت شونده. اگر چنانچه دعوت کننده باشد که هست، پیغمبر امروز داره دعوت میکنه ما رو، همه ما رو، اما دعوت شونده اجابت نکند اتفاقی نمیفت. اونچه که در انقلاب ما اتفاق افتاد این بود که دعوت شونده ها اجابت کردند. امام بزرگوار سخن پیغمبر را، بعثت پیغمبر را برای مردم بیان کرد، از مردم مجاهدت رو مطالبه کرد، مردم هم اجابت کردند. این حرکت عظیم اتفاق افتاد، این کار بزرگ انجام گرفت. در ادامه هم مردم ما به توفیق الهی، به فضل پروردگار در راه درست حرکتشون رو ادامه دادن، موفقیت هایی به دست آمده. یه جایی هم کوتاهی کردیم، ناموفق شدیم. این سنت ادامه داره، این سنت همیشگیست. تو هر وقتی که اجابت کنیم دعوت پیغمبر رو، اون تزکیه حاصل می شود، اون تعلیم حاصل می شود، اون رشد و پیشرفت به وجود میاد. رشد هم فقط رشد معنوی و اخروی نیست، نه، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. رشد دنیا و آخرت است، خوشبختی دنیا و آخرت است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه این دیدار با تبریک عید مبعث به ملت ایران و همه مسلمانان، بعثت را مبارکترین و بزرگترین حادثه تاریخ بشریت خواندند و گفتند با بعثت پیامبر اعظم نسخه کامل و نهایی و همیشگی سعادت دنیوی و اخروی بشر ارائه شد. ایشان در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به حادثه تلخ غزه و ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی گفتند:
این مصیبت، مصیبت دنیای اسلام، بلکه بالاتر مصیبت بشریت. این نشان دهنده این است که نظم کنونی جهانی چقدر نظم باطلی است. یعنی بخش مهمی از قدرت‌های جهانی امروز پشت دست‌های جنایتکار و به خون آلوده رژیم صهیونیستی هستند که طرف مقابلش نه مبارزان، کودکان، زنان، بیماران، بیمارستان‌ها، خانه‌های مردمه. آمریکا پشت سر ایناست، انگلیس پشت سر ایناست، کشورهای اروپایی خیلیشون پشت سر اینها، تبع اینا هم همینجور، کشورهایی که تابع اینها، دنبال رو به ایناست. این نظم جهانی ببینید، بطلان نظم جهانی رو از همین حادثه غزه می شود فهمید و این مندنی نیست، این قابل دوام نیست، این از بین خواهد رفت.
رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران بمباردمان شفاخانه و کشتار نزدیک به 30,000 نفر از مردم غزه را باعث رسوایی فرهنگ و تمدن غربی دانستند و افزودند که پشت سر این جنایت ها پول، تسلیحات و کمک های سیاسی امریکاست و همچنان که خود صهیونیست ها اعتراف کردند بدون تسلیحات امریکایی یک روز هم قادر به ادامه جنگ نبودند، بنابراین امریکایی ها نیز مجرم و مسئول این حادثه تلخ هستند. حضرت آیت الله خامنه ای راه حل پایان بحران غزه را کنار کشیدن قدرت های بزرگ جهانی و طرفدار غرب از این قضیه خواندند و گفتند که مبارزان فلسطینی خود قادر به اداره میدان هستند و همچنان که تا امروز نیز با اداره صحنه ضربه سختی به آنها وارد نشده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران با تاکید بر این که وظیفه دولت ها قطع کمک های سیاسی، تبلیغاتی، تسلیحاتی و عدم ارسال کالاهای مصرفی به رژیم صهیونیستی است، خاطر نشان کردند وظیفه ملت ها فشار آوردن به دولت ها برای انجام این وظیفه بزرگ است.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
وزیر داخلی ایران تأکید کرد این کشور برنامه برای ساخت دیوار در مرز با افغانستان در دستور کار ندارد. احمد وحیدی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت ایران در پاسخ به پرسشی در مورد ایجاد دیوار سرحدی بین ایران و افغانستان گفت بنا نیست دیواری ساخته شود، بلکه موضوع انسداد سرحد است که در حال پیگیری آن هستیم. وزیر داخلی ایران پیش از این نیز از اجرای طرح انسداد سرحدی در مرز این کشور با افغانستان و پاکستان خبر داده و گفته بود که مناطق سرحدی که دچار خلا بوده و امکان سوء استفاده از آنها وجود داشته است در اولویت انسداد مرزی قرار دارد. همزمان با 45مین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه، دیپلمات‌های ایرانی مقیم مزار شریف از دستاوردهای این کشور در سالهای اخیر میگویند. به گفته دیپلمات‌های ایرانی، توسعه صنعت داروسازی، روباتیک، جهش‌های علمی و تحولات گسترده در بخش تولیدات داخلی و نظامی از بزرگترین پیشرفت‌های ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. در همین حال سرکنسول ایران در مزار شریف بر گسترش روابط این کشور با افغانستان تاکید کرده و از تلاش‌ها در جهت ایجاد سهولت‌های بیشتر برای تاجران افغان و افزایش کمک‌های بشردوستانه از جانب ایران خبر داده است. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما در شمال افغانستان و از شهر مزار شریف گزارش می‌دهد.
همزمان با 45مین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر رهبری امام خمینی، دیپلمات‌های ایرانی مقیم مزار شریف می‌گویند این کشور ظرف سالهای پسین دستاورد بزرگ داشته است. پیشرفت در بخش‌های داروسازی، روباتیک، صنعت و علمی و همچنان تحولات بزرگ در بخش تولیدات داخلی و نظامی را از بزرگترین پیشرفت‌های ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیان می‌کنند. در همین حال، سرکنسول ایران مقیم مزار شریف بر گسترش روابط این کشور با افغانستان تاکید می‌کند و می‌گوید تلاش‌ها جهت ایجاد سهولت‌های بیشتر با تاجران جریان دارد. از سوی هم فراهمسازی کمک‌های بیشتر بشردوستانه از جانب کشور ایران برای نیازمندان در افغانستان بخش دیگر حمایت‌های ایران خواهد بود. در همین حال، سرکنسول ایران مقیم مزار شریف در یک نشست خبری از ادامه روابط مثبت میان کابل و تهران خبر داده می‌گوید کشورش در حوزه فراهم آوری تسهیلات تجارتی برای اقلام صادرات و واردات، حمایت از حوزه زراعت و تطبیق طرح‌های عمرانی در افغانستان مانند سالهای گذشته توجه خواهد کرد. این دیپلمات ایرانی می‌گوید آن کشور پس از تحول نمایندگی دیپلماتیک خیش را در افغانستان مسدود ننموده و مشغول عرضه خدمات کنسولی در افغانستان است.
در حوزه روابط کشور بعد از تحولات، خوشبختانه تنها کشوری که در افغانستان موند و حامی مردم مظلوم افغانستان بود ایران بود. ما رابطه خوبی با امارات داریم و خواهان گسترش رابطه هستیم در همه عرصه‌ها. اینو هم در حرف گفتیم هم در عمل. خوشبختانه تعاملات خیلی خوبی این دو کشور انجام شده و مقامات دو کشوری دارن خیلی خوبی داشتن، دیدگاه بسیار نزدیک شده. هرچی این رفت آمده گسترش پیدا کرده ما به درک بهتری رسیدیم و انشالله بهتر از این هم خواهد شد. در حوزه روابط تجاری واقعیتش ما اعلام آمادگی کردیم هم پذیرای تجار افغانی بشیم هم تجار ایرانی بیان. یه سری موانع هستش که باید هم ما مقدماتش رو فراهم کنیم هم از طرف اینجا باید یه سری مقدمات فراهم بشه. یک نکتهش که خیلی مهمه که فکر میکنم کار شما هاست و اون عدم شناخت مردم ما تجار ما اینجاست. یعنی ما باید یک کاری بکنیم، ما بگیم وقتی میگیم افغانستان چی میگیم از افغانستان، شناختی نداره. و من خودم هم که داشتم میومدم گفتم قبلا شما خصوصی به شما گفته بودم که مثلا با چه شکلی مثلا با چه واهمه اومدم، ولی اومدم دیدم اینجا امنیت هست، الحمدلله ظرفیت کار هست، جوانای خوب و مستعدی داره. اینو باید به مردم معرفی کنیم.
سرکنسول ایران علاوه میکند در کنار سایر فعالیت‌ها تداوم کمک‌های بشردوستانه به اقشار بی‌بضاعت و ساکن در افغانستان نیز بخشی از برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران میباشد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بازداشت شهروندان این کشور را به دست طالبان غیرقانونی خواند و تأکید کرد که این یک پیام قوی برای طالبان است که آمریکا این وضعیت را تحمل نخواهد کرد. مایکل مک‌کال در نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا افزود که آمریکا با تلاش‌ها برای رهایی شهروندان این کشور که به طور غیرقانونی در بازداشت طالبان هستند ادامه می‌دهد. این مقام آمریکایی اظهار کرد تا زمانی که رایان کوربت و چند و هر شهروند آمریکایی که به ناحق در بازداشت طالبان به سر می‌برد به خانه بازگردانده نشود، کانگرس آرام نخواهد گرفت. مک‌کال گفت جمهوری خوان و دموکرات ها به طور یکسان بازداشت غیرقانونی شهروندان آمریکایی را تحمل نخواهند کرد. شمار زندانیان آمریکایی در افغانستان مشخص نیست، اما اخیراً حبیب الله بدر معین نظامی اداره تنظیم امور زندان‌های حکومت طالبان شمار زندان‌های خارجی را شمار زندانیان خارجی را در زندان‌های طالبان 25 نفر اعلام کرده بود. مقام‌های محلی در ولایت هرات می‌گویند که کار استخراج معدن سنگ زغال مسجد چوبی با هزینه بالغ بر 150 میلیون افغانی آغاز شده است. فیض احمد محمدی خبرنگار ما از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
مقام‌های محلی در ولایت هرات می‌گویند کار استخراج معدن زغال سنگ مسجد چوبی با هزینه بالغ بر 150 میلیون افغانی آغاز شده است. این معدن زغال سنگ که سال‌هاست مسدود شده در ولسوالی کروخ در 105 کیلومتری شرق شهر هرات موقعیت دارد. فضل احمد خاموش رئیس اداره معادن و پترولیم ولایت هرات با اشاره بر اینکه پالیسی حکومت رفع موانع موجود بر سر راه استخراج معدن کشور است اظهار داشت، معدن زغال سنگ مسجد چوبی یکی از با ارزش‌ترین معادن هرات است که به زودی کار استخراج آن با سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز خواهد شد. مولوی خاموش تصریح کرد این معدن زغال سنگ به مدت 30 سال برای یک شرکت خصوصی واگذار شده که علاوه بر رفع نیازمندی های مردم برای ده ها تن از شهروندان این ولایت زمینه کار و شغل مناسب فراهم خواهد شد.
تقریبا میزان سرمایه گذاری در معدن 152 لک و 18 هزار افغانی می باشه. او چیزی که به او معدن به او مقرار داد شده مقدار تقریبا مبلغ فیتونی به مبلغ 2200 یا 2200 افغانی او به قرارداد داده شده.
مسئولان شرکت استخراج کننده این معدن نیز با تاکید بر اینکه با سرمایه گذاری که در این بخش صورت گرفته تلاش خواهند کرد هرچه زودتر این محصول را استخراج و در اختیار شهروندان قرار دهند میگویند. بر اساس پیشبینی هایی که صورت گرفته در یک ماه ظرفیت استخراج از این معدن 10,000 تن خواهد بود. احمد الله آقا رئیس این شرکت خاطر نشان کرد
چه په نظر کې نیولی او په دې باندې ان شاء الله په سوونو کسان په دې ځای کې په کار باندې بوختیږي چې ان شاء الله
در نظر است که کار استخراج این معدن در ماه‌های آینده توسعه پیدا کند و همزمان برای صدها تن زمینه کار برابر خواهد شد که در اولین اقدام 400 تن برای استخراج بخش اول این معدن استخدام می‌شوند. این یک معدن بزرگ است که ظرفیت زیادی دارد که زمینه کار آن مساعد شده است.
این معدن سخدی کشنه معدن ندی او استخراج در پارمج زمینه مساعد کرده.
از سوی دیگر اما شهروندان ولسوالی کروخ که در نزدیکی این معدن زندگی می کنند از وضعیت ناهنجار اقتصادی، فقر و بیکاریشان شکایت دارند. آنان می گویند آغاز کار استخراج این معدن روزنه ای از امید را در دلهایشان به وجود آورده تا شاید بتوانند در گوشه ای از این پروژه حضور داشته باشند و درآمد کوچکی به دست آورند.
مشکلات هایی که در اینجا ارتباط به معدن می گیره اونا گفتن که مثلا ما یک مسجدی یا همی اینجا می سازیم که واقعا هم در اولویت کار ما قرار داشت، یعنی باید یک مسجد جامع اینجا باشه. و دیگر راه های فرعی که به طرف کشت زراعت و به جاهای ضروری هسته اینا از جمله ضروریات مانه. خب برق چیزی شما میفهمین که در تمام ولسوالی کرد خب برق وجود نداره، یک جمله ضروریاته.
این در حالی است که بر اساس بررسی هایی که توسط زمین شناسان افغان و شوروی سابق صورت گرفته بود حجم این معدن را در حدود 11 میلیون تن زغال سنگ برآورد کرده بودند، اما حالا کارشناسان افغان میگویند زغال سنگ موجود در این معدن به 100 هزار تن میرسد. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
مسئولان اداره کار و امور اجتماعی در ولایت ننگرهار میگویند که در سال روان بیش از 3000 تن را به وظایف در ادارات دولتی و سکتور خصوصی گماشته است. آصف شینواری، دیگر خبرنگار ما مستقر در حوزه شرق افغانستان، گزارش می‌دهد.
مسئولان اداره کار و امور اجتماعی در ولایت ننگرهار میگویند در سال روان بیش از 3000 تن را به وظایف در ادارات دولتی و سکتور خصوصی گماشته است. به گفته مسئولان در بین این افراد صدها خانم نیز شامل هستند. مولوی فریدالله حقانی، رئیس کار و امور اجتماعی ولایت ننگرهار میگوید در سال روان با در نظرداشت اصول و مقررات امارت اسلامی بیش از 3600 تن افراد مسلکی به وظایف گماشته شده و جواز کار را به دست آورده است. به گفته موصوف در بین آنان بیش از 600 خانم هم شامل هستند. رئیس کار و امور اجتماعی گفت برای 6 تن از اتباع خارجی که وی از کشور مربوطش نام نبرد نیز جواز کار توزیع گردیده است.
دیره حق زوانان چه مسلکی نش خاستی او هغوی په مختلفو دوایرو کې په اداراتو کې هغوی په دندو باندې ګمارل شوي دي. د امارت اسلامي د اصولو د مقرراتو او د مراحلو د طی څخه وروسته موږ هغو ته جوازونه ویشلي دي چې د کال د شروع نه تر دې دمه پورې موږ 3611 تنو ته جوازونه ویشلي دي چې دې کې خوشبختانه
بعد از به قدرت رسیدن امارت اسلامی تنها در وزارت های صحت و معارف به خانم ها اجازه کار داده شده و در ادارات دیگر حکومتی خانم ها اجازه کار کردن را ندارد. رئیس کار و امور اجتماعی گفت در سال روان همچنان به بیش از 3000 تن جوانان زمینه فراگیری آموزش های حرفه‌ای فراهم شده که 600 تن آنان بعد از کسب آموزش های حرفه‌ای و به دست آوردن وسایل شامل بازار کار شده و خانواده هایشان را امرار حیات می نماید.
چه دی کار دی کان دی پیل چه تر دیده ما پوری من دری زرو دو سل ویختن ها زوانان دا چه هاگوی دی روزگار و هاگوی تم دی حرفوی زدکرو زمین سازی کرده. خوشبختانه چه پدی که من دولستانه آغا فارغ کرده او چې د هغې سره د حرفي مناسب اړوند کټ هم ورکول شوی دی او بیا د کار مارکیټ ته وړاندې شوي دي.
مولوی فریدالله حقانی گفت در جریان ثبت نام خانواده های برگشته از کشور همسایه پاکستان صدها تن از افراد مسلکی و کادرهای علمی را شناسایی و رجستر نموده که با توجه به نیازمندی های جامعه به وظایف گماشته خواهند شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
یک پژوهشگر قزاقستانی طی سفر به افغانستان به ولایت تخار رفته و ضمن دیدار با مسئولان محلی از بخشای این ولایت نیز دیدار کرده است. سمیع خاوری، خبرنگار ما مستقر در شهر طالقان مرکز ولایت تخار، گزارش خود را به این موضوع اختصاص داده است.
یک پژوهشگر قزاقستانی تای سفر به افغانستان به ولایت تخار رفته و ضمن دیدار با مسئولان محلی از بخش‌های این ولایت نیز بازدید کرده است. پروفسور جومارت چنگیز، توریست و نویسنده قزاقستانی که تازه به ولایت تخار رفته، با مقامات محلی این ولایت دیدار نموده و افغانستان را کشور امن برای گردشگری و سرمایه گذاری خوانده است. این پروفسور قزاقی در دیدار با مولوی عبیدالله امینزاده والی تخار گفته است با تحولات سیاسی پسین در افغانستان امنیت به گونه کامل تأمین شده و زمینه سرمایه گذاری برای بازرگانان خارجی نیز مساعد گردیده است. آقای چنگیز تأمین امنیت را در افغانستان مستلزم تلاش های طالبان دانسته گفته است گردشگران اکنون می توانند به هیچ نگرانی به این کشور بیایند و نیز بازرگانان در بخش های مختلف سرمایه گذاری نمایند.
از نظر امنیت این کشور خیلی خوبه برای توریست ها، کسی که اینجا میخواد کار میکنه، بازرگانان، بیزنسمن ها. این الان امنیت خیلی عالیه برای کار کردن، برای همکاری خیلی خوبه. این البته من فکر میکنم این به خاطر حکومت جدید، این رو ما الان هم در قزاقستان میدونن که حکومت جدید خیلی با راه خیلی خوب میره، امنیت درست میکنه، برای سرمایه گذاری وضعیت داره میسازه و این خیلی خوبه.
مولوی عبیدالله امینزاده والی تخار در دیدار با این نویسنده قزاقی مردم افغانستان و قزاقستان را برادر خوانده و گفته است این دو کشور دارای فرهنگ و انعنات مشترک می باشد و باید روابط افغانستان و قزاقستان گسترش یابد. والی تخار حضور گردشگران خارجی را طی چند ماه پسین در این ولایت پررنگ خوانده افزوده است برای تأمین امنیت توریست ها و پژوهشگران بیرونی توجه خاصی دارند. در همین حال ذبیح‌الله انصاری رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار میگوید هدف از سفر این پژوهشگر قزاقی به ولایت تخار هماهنگی با اقوام قزاق ساکن در این ولایت و نیز ایجاد روابط با حکومت و مردم شمال افغانستان میباشد. رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار نیز میگوید آقای جومارت چنگیز پژوهشگر قزاقی در دیدار با والی تخار وعده سپرده است که به زودی یک مرکز فرهنگی را غرض بهتر شدن روابط دو کشور در این ولایت فعال می سازد و نیز دیدگاه و نظریات مقامات محلی این ولایت را به رئیس جمهوری قزاقستان شریک می نماید.
هدفشان در مورد ایجاد یک مرکز فرهنگی در تخار بوده. وعده دادن که بعد از برگشت به قزاقستان این موضوع را به رئیس جمهوری قزاقستان شریک می کنند.
باشندگان تخار میگویند حکومت مکلف است تا با تأمین امنیت زمینه سفر گردشگران بیرونی را به این ولایت مساعد بسازد تا با استفاده از حضور و بازدید گردشگران جاذبه های تاریخی این ولایت شهرت جهانی یابد و نیز با حضورشان ولایت تخار را به یک نقطه گردشگری مبدل سازند. جومارت چنگیز پژوهشگر قزاقستانی در حالی به تخار سفر کرده که پیش از این نیز شمار دیگر از توریست های خارجی و محققین بیرونی غرض تحقیقات به این ولایت رفته و ضمن دیدار با مقامات محلی این ولایت از بخش های تخار همچنان بازدید کرده بودند. سمیخاوری، رادیو دری، تخار.
همزمان با برگزاری انتخابات امروز در پاکستان، حملات تروریستی به نیروهای امنیتی در ایالات خیبر پشتونخوا و بلوچستان این کشور 6 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. انفجار بمب امروز در مسیر تردد موترهای حامل نیروهای امنیتی در شهر دایره اسماعیل خان در ایالت خیبر پشتونخوا 4 کشته بر جای گذاشت. در حمله دیگر به نیروهای امنیتی در شهر خاران ایالت بلوچستان نیز 2 نظامی کشته و شماری زخمی شدند. همچنین محسن داور نماینده سابق مجلس ملی پاکستان و نامزد انتخاباتی از منطقه وزیرستان شمالی از تهدید حملات تروریستی در این منطقه خبر داده و گفته است که تروریست‌های گروه تحریک طالبان پاکستان پایگاه رأی‌گیری را به تصرف درآوردند و مراجعه کنندگان از بیم تروریست‌ها قادر به مراجعه برای رأی‌دهی نیستند. در روزهای گذشته و در آستانه انتخابات امروز در پاکستان حملات تروریستی متعددی در مناطق مختلف این کشور روی داد. دوازدهمین دوره انتخابات مجالس ملی و ایالتی پاکستان صبح امروز در بیش از 90,000 پایگاه رای در سراسر این کشور تحت شدیدترین تدابیر امنیتی آغاز شد و روند رای‌گیری تا ساعت 17 عصر ادامه دارد. 270,000 نفر از نیروهای ارتش در کنار بیش از 150,000 نیروی پلیس، سپاه مرزی و کندک ضد تروریسم انتخابات امروز پاکستان را در شهرهای سراسر این کشور از جمله در اسلام آباد تحت تدابیر امنیتی قرار دادند. دولت به منظور آنچه جلوگیری از هر گونه حادثه ناگوار ناشی از تهدید تروریسم خوانده، اینترنت را در سراسر پاکستان به طور موقت مسدود کرده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت اقدامات تروریستی اخیر در پاکستان در آستانه انتخابات سراسری این کشور گفت که هدف تروریست‌ها به چالش کشیدن روند مردم سالاری و برهم زدن آرامش انتخابات در پاکستان است. در همین حال وزارت خارجه طالبان حملات روز گذشته گروه تروریستی داعش به دفاتر انتخاباتی در ایالت بلوچستان پاکستان را محکوم کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان شب گذشته با نشر پیامی در ایکس با قربانیان حملات بلوچستان ابراز همدردی کرد. داعش مسئولیت انفجارهای دیروز در پاکستان را بر عهده گرفته و اعلام کرده که در هر دو انفجار مواد منفجره در موترسایکل‌ها جابجا شده بودند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی ثمره اجابت دعوت بعثت است. و وزیر داخلی ایران ساخت دیوار مرزی در مرز با افغانستان را رد کرد. سپاس از توجه و همراهیتان. شنونده های عزیز و ارجمند، امروز 19 بهمن یا دلو و 8 روز از دهه مبارک فجر پیروزی انقلاب اسلامی، روز نیروی هوایی انقلاب اسلامی ایثار و شهادت نامگذاری شده است. دکتر علی واحدی از آگاهان امور سیاسی در مورد تأثیرات انقلاب اسلامی بر تقویت روحیه ایثار و شهادت تحلیلی دارند که با اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در آستانه 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام الله دهه فجر است. ببین، در 1357 در 22 بهمن انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام و به حمایت ملت در شرایط پیروز شد که اصلا دنیا در سیطره دو قدرت استکباری شرق و غرب بود و اسلام در انزوا قرار داشت و مسلمان کشورهای اسلامی در سیطره استعمار قدرت‌های شرق و غرب بود و اصلا مسلمین مظلوم بودن و هیچ اردو قدرت به اسلام مهان بودن در تضعیف و نابودی اسلام و طور به اسلام ارامه دادن که دین افیون ملت‌های و تاریخ مصرف دین تمام شده و دین هیچ گونه حسر و تاثیری روی ساختار جامعه و انسان نداره. که در همچنین شرایط میبینیم که الحمدلله انقلاب با پیروزی میرسه و نظام اسلامی شکل میگیره و بعد از این به اصطلاح تحولات و شکلگیری نظام اسلامی میبینیم یک تحولات در سطح جامعه به وجود میاد و قدرت های شرقی به چالش کشیده میشه و روحی بیداری و مقاومت استقامت در ملل اسلامی بعد از اون پیام امام به اصطلاح صدور انقلاب میگه تاثیرات نشان میده که اولین اثرش ما میبینیم که در افغانستان، چون در آن زمان با پیروزی انقلاب ما میبینیم که در افغانستان هم کودتا صورت میگیره، کمونیست ها موفق میشن، بعدن هم خب به حمایت کمونیست ها شوریا مرود میکنه، ولی خب حضرت امام پیام میده که باید ملل مسلمان خصوصا ملت افغانستان باید از ملت ایران الگو بگیره، بذات بگیرم از که ملت ایران قیام کردن و رژیم شهنشاهی رو ساقط کردن و به اصطلاح کارشناسا و نیروهای بیکار از ایران اخراج کردن، تمام ملت میتونه، ملل میتونه که قیام کنن و این قدرت های در مقابل اسلامش کره که ما میبینیم در فاصله یک ماه، یعنی در 22 دل که انقلاب ایران پیروز میشه، در مورد سال 58 ما میبینیم که در تاریخ به سرای 24 حود حرکت در ایران افغانستان مردم قیام میکنه و صورت کلی ایران از سیطره کمونستان نجات پیدا میکنه که در مو استقامت و به اصطلاح استادگی که میکنه این خودش یکی از نمونه انقلاب بود. اگرچه خوب بالاخره او زمان اوسامه از طریق تاجکستان و راسه ایمانه ایراد بمباران میکنه و چون مردم او اندازه پشتیبانی نداشت، منتها منجر به شهادت چند هزار شهید صورت. ولی مسئله یه که این گروهی مقاومت الان در سطح خیلی محدودش، ولی خب شما اگر الان به ما در دهه بستر تقریبا پنجم انقلاب، چون الان دیگه 14 تیش و 14 ما میبینیم یک تحولات انقلاب اسلامی در سطح جهانی، خصوصا در سطح منطقه، خصوصا در کشورهای اسلامی، جاج و گون بیداری اسلامی و شکلگیری گروه های مقاومت و گروه های جهتی در کشورهای اسلامی بود. ما میبینیم که مسئله فلسطین کلا از خاطره فراموش و الان رقمی که حضرت امام جمعه آخر ماه رمضان به عنوان لطف اعلان کرد، ولی ما میبینیم که حماس در فلسطین شکل میگیره، مثلا میبینیم که حزب الله در لبنان شکل میگیره، خب انصار الله در یمن به وجود میآید، در عراق اش و شعبی به وجود میآید، خب گروه های مقاومت در مجتمع از در مقابل اون جنایاتی که کشورهای غربی و کشورهای عربی به نام داعش وجود آورده، میبینیم که از تمام کشورهای اسلامی مقابله میشه که در راستشان سردار سلیمانی، میبینیم چی منطقه را از اینا پاکسازی میکنه و در مساعد کلی که به سلام هم ببینیم که رویش این در اثر این روی شهادت طلبی و مقاومت و استادگی در مقابل مثلا قدرت ها، این نشاط گرفته از اون انقلاب اسلامی و از اون مسئله ایده حضرت امام که گفت که شما از قدرت ها نترسین، اینا کاری نیست و هر ملت اگر قیام کنه، استادگی کنه و به سلام در مقابل قدرت ها موافق میشن، این قدرت کاری نیست. ولی ما و شما میدونیم که نمونیش در کشور ما و شما دو تا امریکا در افغانستان اشغال کردن و هر نوع جنایت کردن، ولی میبینیم که در طول این بیشتر مردم مقاومت کردن، استادگی کردن. دیعتش میبینیم که امریکا در افغانستان زمین گیر میشه، به اصطلاح شکست میخوره و خیلی به صورت ذلیلانه فرار میکنه. امروز هم شما ببینید که در مقابل این حرکت که از طرف حماس جریان حادثه طوفان اقصا صورت میگیره، شما ببینید که چی ضربه فنی مثلا به رژیم صهیونیستی میخوره و اون ساختار امنیتی رژیم صهیونیستی رو که سید نصرالله گفت که همه انقبوت ذلیل اینا رو شکست میخوره. و امروز به حمایت از فلسطین ما میبینیم که اگرچند خود جنایت رژیم صهیونیستی کودکوش و منحوس و اشغالگر و نامشروعش، خود امروز حدود شاید 30,000 نفر مردم مظلوم و کودک و شهادت سوال میبریم در مقابل اون روی مقاومت و استادگی حماس که اون روی شهادت طلبی اینا زمینگیر شدن، هیچ گونه موفقیت در مسائل نبرد نداشتن.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص میشوم.
دوستان عزیز، از اینکه ما را با نشرات نیمروزی رادیو دری همراهی میکنید از شما سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه برنامه دیار خورشید را بشنوید.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
دیار
خورشید.
به نام خدا و سلام بر شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی و ثابت قدم برنامه. عید مبعث بر شما مبارک. مشهد الرضا با ویژه آستان ملکوتی رضوی در جشن بعثت نبوی چراغانی شده و میزبان ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت شده است. یکی از رسوم این اعیاد فرخنده در حرم مطهر امام رضا علیه السلام آیین نقاره نوازی است. خادمان بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا با اجرای آیین نقاره نوازی در نقاره خانه صحن انقلاب اسلامی فرا رسیدن سال روز عید مبعث حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را به عاشقان خاندان رسالت بشارت می دهند. اعیاد بعثت و میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای ما مسلمان ها روزهای خیر و برکت است. این روزهای خجسته و مبارک در مشهد هم با آیین‌های ویژه و پرشوری همراه است. مثلا در روز بعثت بعد از برپایی مجلس مدیح سرایی و جشن، نیکوکاران هدایایی تهیه میکنند و به اطفالی که نامشان محمد و القابشان رسول باشه تقدیم میکنند.
مبارک سید اعلام، مبارک جانی به فرقت تاج کرم نامبارک یا محمد.
شخصیت بالای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ویژگی های اخلاقی، رفتاری و شأن و مرتبت وجودی ایشان در قالب قصه، حکایت، پند و اندرس، دعا، متن، اشعار عامیانه و ضرب المثل ها در سوگند ها، درود فرستادن ها، مدد خواهی ها و در امور روزانه مردم جاری است. در ادبیات مردم مشهد حاجتمندان در موقع درخواست حاجت خداوند با این عبارت سوگند میتن و میگن
خدایا به حق محمد که اون را از نور آفریدی حاجت منو روا کن، مرادم ده همین روز، دیگر طاقت نمی آرم من امروز.
یکی دیگر از آیین‌های مردم مشهد آیین چاووشی است که در موقع بدرقه زائران میگن اول به مدینه مصطفی را صلوات، دوم به نجف، شیر خدا را صلوات.
اول به مدینه مصطفی را صلوات، دوم به نجف شیر خدا را صلوات، سوم به کربلا به شیر مزون لعنه، چارم به توس قریب الغربا را صلوات. صلوات نامه ایست جمال محمد است، قرآن تمام بست و کلام محمد است، در ساعت نمشته بود نام محمد که موجز نبا محمد است، مشکل گشا علی، بارها محمد گفتر که علی جان من است، هم به جان محمد و هم به جان علی صلوات. ای شیعه اگر ناتوانی بگو یا علی، اگر خسته جانی بگو یا علی، تند گر بیفتد میان بلا، مترس و ملرز و بلندتر جلیتر بگو یا علی. عدیست در همه بابر در دنیا علی، در آخرت علی، لنگر زمین آسمو علی، پدر یتیمو علی، دادرت درماندگو علی، شب اول قبر علی، وقتی که مخوام از دنیا برم علی. عدیست در همه بابر کلید باب نجات، که بر قبه پنور محمد بلند صلوات، بر حبیب خدا ختم انبیاء صلوات، به دستوریدی صحرای کربلا صلوات.
دوستان، نام محمد یکی از نام‌های خوشیامن در بین مردم مشهد است و مردم به خاطر ارادت و علاقه با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و ترویج اسم آن حضرت و همین قسم زنده نگه داشتن اسم و رسم آن حضرت، اسم فرزندانشان به نام محمد یا با ترکیبات آن مزین میکنن.
در همان آغاز در گوش راست و چپ نوزاد اذان و اقامه میگن تا کودک حیاتش رو با نام خدا، پیامبر و علی علیه السلام، توحید، نبوت و امامت آغاز کنه.
قبای اطلسی داره محمد، عجب خلق خوشی داره محمد، گران خواهی محمد را شناسی، بده صلوات بر روی محمد.
صلوات اگر بگویی یا بی هر آن چه جویی، گر تو ز خیل اویی، صلوات بر محمد، صلی علی محمد، صلوات بر محمد. محمد خورشید در افلاک و سلوان، به فردای قیامت روز محشر، بلند و بی حد و بی باک و سلوان. مانند گل شکفتیم، گل لطیف و صفتیم،
خالی از لطف و شادی نیست که در این روز فرخنده مبعث سری بزنیم به یک جشن ازدواج در یکی از محله‌های قدیم مشهد. مراسم عروسی از خواستگاری شروع می شد. بعد از جواب مثبت خانواده دختر، بزرگان فامیل داماد به خانه پدر دختر میرن و قرارداد ازدواج می نویسن و شهود که از بستگان نزدیکن قرارداد امضا میکنن. یک نسخه از این قرارداد به پدر داماد و یک نسخه هم به پدر عروس داده میشد. روز نامزدی هم در همو شب تعیین میشد.
روز نامزدی خانوادگی داماد یک قواره پارچه سفید چادری، حلقه انگشتری طلا و یک کله قند رو به خانه عروس خانم میبرند. بعد یکی از زنان نزدیک فامیل که به اصطلاح یک عقده باشه و یک بار بیشتر ازدواج نکرده باشه و همسرش هم در قید حیات باشه، انگشتری رو در انگشت عروس میکنه و چند دختر دم بخت چادر سفید نبریده رو روی سر عروس میگیرن تا اون زن به اصطلاح یک عقده اونو اندازه بزنه.
بعد با ضربه قند شکن نوک کله قند جدا میکنن و کسانی که از ابتدا به نظاره ایستادن نوک کله قند بر میدارن تا به داماد تحویل بتن و هدیهی با عنوان شیرینی ازش بگیرن.
بعد از دوران نامزدی موقع برگزاری مراسم عروسیه. خانوادگی داماد یک هفته قبل از روز عروسی گوشت یا گوسفند، برنج، روغن و پولی رو که بابت خرج در قرارداد تعیین شده به خانه عروس میارن و پدر عروس مقداری از پول رو به عنوان تحکیسه به خانواده داماد پس میده. در گذشته عقیده بر این بود که تحکیسه باعث خیر و برکته.
یک روز قبل از روز عروسی خانواده داماد لباس عروس خانم به همراه طلای خریده شده با قند و چای و حنا در طبق میچینن و روی او را با جالی سرخ رنگ میپوشانن و به خانه عروس میبرن. علاوه بر این اقوام عروس داماد هم رخت و لباس داماد و اسباب و جهیزیه را که قبلا نوشته شده و شهود هم امضا کردن با پای کوبی و شیرخانی به خانه عروس میبرن.
از هر را کنار برید دوماد میخواد شباش بده، سیب سرخ انار سرخ به دست مهموناش بده. سر را کنار برید دوماد میخواد شباش بده، سیب سرخ انار سرخ به دست مهموناش بده. شاد اوماد عروس اومد اسب سمندت رو بتاز، تو همون یک سواری خوش صدا و خوش نواز. همه گی دست بزنید با هم بگید شاباش شاباش، سر را کنار برید دوماد میخواد شاباش بده، سیب سرخ انار سرخ به دست مهموناش بده.
عید مبعث وعدگاه کبریاست، رستگاری مجدگانی خداست. روز مبعث مبدع عشق و صفاست، جلوگاه مظهر نور خداست. خب خدمت دوستای خیلی نازنین و همراهان گرامی خود عرض کنیم که مجال ما در برنامه این هفته دیار خورشید به پایان رسید. روز عیدتان خیلی مبارک. ساده سلام گفتیم و صمیمی هم میگیم خدا حافظ.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره. دست دنیا میارزه خاک پاکی که چون ما عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاکو خرامان میره و شیرین منشی. بگو گل محمد و سردار عوض را که بانو تحفه گل آمد به نخجیر، که بانو تحفه گل آمد به نخجیر. سلامم را ببری باد بیتا برای لاغ